بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در ادامه اون چی که در بهشت به عنوان نعمت وجود دارد مساحتش رو عرض کردیم، حد اقل و حد اعلا. نکته دوم برخی اساسیه رو بیان کردیم و گفتیم اینها به عنوان انحصار نیست، بلکه ذکرش از باب مثاله، نه اینکه فقط اینا اونجا وجود داره. اینا رو اختصاص به ذکر داده حضرت حق، دلیلش معلوم نیست. شاید به این علت باشه که طبیعت انسان با این گونه موارد بیشتر معنوسه. شما الان اگر انشاءالله بخواهید جهیزیه برای دختر تهیه بکنید، اولین چیزی که به ذهنت میرسه فرشش رو از کجا تهیه کنید؟ خب خدا هم اولین چیزی که در نعمت ها گفته آقا تو بهش فرش هست، بر اساس طبیعت انسان پاسخ داده. بعد تخت و کمد شو از کجا تهیه کنید؟ خدا هم راجع به تخت و کمد صحبت کرد، البته راجع به کمدش نه، فعلا تختش. بنابراین ممکن است اختصاص به ذکر از این جهت باشد که طبیعت انسان معنوس با این اموری است که خداوند ذکر کرده. این هم نکته دوم. بعد رسیدیم به سراغ یکی از نعمتهای الهی که گفتیم خوردنی هاست. خوردنی ها هم از میوه ها بود و نوشیدنی ها بود و غذاها. در باب میوه ها برخی از میوه ها رو بیان کرده از باب مثال. بعد به مناسبت ما درختان بهشتی رو صحبت کردیم. وقتی اسم درخت میاد دو تا چیز ازش متصوره، یکی میوه است که راجع به میوه صحبت کردیم، دومی چیزی که از درخت استفاده میشه چی هستش؟ سایش. و خیلی عجیب است که در بهش یکی از نعمتهایی که راجع به صحبت کرده قرآن کریم راجع به سایه است. سوره مبارکه انسان آیات 33 و 34 بر اساس یک انسانی که لم میده و استراحت میکنه، جای استراحت رو تخته، حالا به کجاست؟ متکئین فیها علی الارائک. اینا در بهش تکیه دادن روی اون تخت هایی که هستش. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در بهش نه آفتاب وجود داره و نه چا زمهریر. دانیتن علیهم ظلالها، سایه ها به اونا نزدیکه. این رو عنوان یک نعمت ذکر کرده. دو تا مسئله راجع به سایه بیان بکنم من. یک، آیان در فیزیک میدونن سایه تعریفش چیه؟ شکسته؟ بله؟ نور هستش دیگه. اونجا آفتابی وجود ندارن تا بخواهد سایه ای پیدا بکنن. بنابراین اگر اونجا راجع به سایه صحبت میشه، ماهیت اون سایه با این سایه چی آقا؟ متفاوته، کاملا متفاوته. چون اونجا لا یرون شمسن ولا زمهریرا، اصلا اونجا خورشیدی نیست تا شکستی پیدا بکنه، تا البته نورش، تا سایه‌ای بخواد به دست بیاد. یک، از این نتیجه گرفت ماهیتش متفاوته. دوم، این حقیقت آقا سایه کجا لذت بخشه؟ جایی که نور اذیت بکنه. یعنی شما دو دقیقه که نور تو چشت باشه، خلاصه دستتو میاری جلو صورتت که این در واقع یک سایه درست بکنی. وقتی اونجا نوری به نام نور آفتاب نیست که موزی باشد، اذیت کننده باشد، چگونه این سایه میتواند چی باشه؟ نعمت باشه. لکن نهو بر این که خداوند اصرار داره در آیات متعدد از نعمتهای الهی وقتی صحبت کرده از سایه هم صحبت کرده. این دو نکته رو از این جهت گفتم، نه به خاطر اینکه نعمت نیست، هست، به خاطر این گفتم که ما متوجه بشیم حقیقتش رو درک نمی کنیم. ما نمیدانیم اون سایه‌ای که اونجا هست چه حقیقتیه، اما قطعاً به عنوان یک سایه است که به عنوان نعمت. از رسول اکرم حدیثش گوش کنید، قال رسول الله فی احوال الجنه، اهل الجنه، پیغمبر یه روایتی دارن احوالات بهشتیان رو توصیف کردن، بیش از 3-4 صفحه است. حالا نگی آقا اون 3-4 صفحه رو من بده، مگه من از شما شماره حسابتون میگیرم رفیق من؟ اینا مأخذ، البته از این باب نگفتم، روایات رو باید با تحلیلش بیان کرد. یه جاهایش رو ما میگیم که لازم هست، برخی جاهاش لازم نبوده بیان بشه. 3-4 صفحه توصیف کردن روایات این اهل بهشت رو، یکیش اینه، یک قطعش اینه، فی احوال اهل جنه حضرت میفهمه یتنعمون، بهشتیان متنعمن، فی جناتهم، در بهشتها، فی ظل ممدود، در سایه‌ای که گسترده شده است. بنابراین بحث سایه رو جزء نعمت‌های بهشتی رسول اکرم معرفی می‌کنه. حالا این سایه از بزرگتون که از درخت در میاد چقدر در واقع گستردگی دارد؟ گستردگی سایه چقدره؟ شما زیر یه درخت که بری، چتر درخت رو که نگاه کنی، بیشتر از 3-4 عرض به حضورتون که متر نباید باشه دیگه. حالا من خیلی خوشبینانه دیدم، بعد میگه آقا جاده چالوس یه درخت که نیستش که، درخت ها چی هستن آقا؟ پیوستن. سایه یک درخت بهشت رو ببین چقدره، یک درخت بهشت. قال رسول الله ان فی الجنت لشجره، در بهشت یک درخته. جاده چالوس به ذهنت نیاد، اونجا اگه سایه طولانیه خب درخت های متعدد هست. لشجره یسیر الراکب فی ظلها ما تسنه فقرعو ان شئتم و ظل ممدود. پیغمبر فرمودن سایه یک درخت در بهش این است که سوار اسب بشی، از زیرش که بخوای رد شی 100 سال طول میکشه. بعد تعجب کرد طرف، 100 سال مدینه و مکه که درخت نی، اگر هم 25 سانت بیشتر سایهش نی، ما بریم زیر سایه یک درختی که 100 سال طول بکشه، میشه یه همچین چیزی؟ بلافاصله پیغمبر فرمود اگه آیهش رو میخواید ان شئتم فقرعو، این آیه رو بخونید، و ظل ممدود، سایه گسترده شده. یعنی پیغمبر زد به قرآن که کسی حرفی؟ چرا زد به قرآن؟ چون اعجاز است و معجزه و قدرت دست کی آقا؟ حضرت حق، یعنی هر کاری بخواد بکنه. بنابراین برای اینکه بگه این طولانی بودن هم دست خداست، بلافاصله آیه بعدی سوره مواکه فرقان آیه 45، علم تر ارا ربکه، علم تر الی ربک، چیها؟ کیف مد الظل، ندیدی خدا چجوری سایه رو گستران؟ پس اون 100 سالی که گفتیم اولا آیه داره، ثانیا به دست کیه؟ علم تر کیف، علم تر ربک کیف مد الظل، خداست که یه همچین کاری بکنه. قدرت حضرت حق که هیچگاه علم تر الی ربک کیف مد الظل. این هم راجع به مسئله سایه در بهشت که با اون دو سوال تعمق خیلی لازمه درش. اما دومین بخش از خوردنی های بهشت مسئله نوشیدنی هاست. در رابطه با نوشیدنی ها قرآن کریم از دو تا تعبیر استفاده میکنه. گاهی از تعبیر انهار، جویها، و گاهی از تعبیر عیون، چشمه ها. در بهشت هم انهار وجود داره، نهر است و رود است و دریاست و بله اقیانوس، درست شد؟ این تو دنیاست. اما اونجا از دو تا حقیقت سوال میکنه، صحبت میکنه. یکی چی صحبت میکنه ها؟ انهار، انهار جویه، رود نیست، جوی، جوی. دیدید سابقا بود تو تهران، الحمدلله رب العالمین. یکی یکی اول اسبابشو میبرن و چه مردمش رو بمیرن. سابق جو آب بود، میگفتن مثلا این جو آبش بود، مثلا آب حاجری رضاست تو منطقه با خیابون سیروس جو بود. حالا همون میگه همونا هست، همونا، ولی خب آب مثلا حالا ببین چه جوریه، چه خصوصیتی داره. نه به معنای جوی، رود نیست. در سوره ای از سور قرآن که اسمش رو خواهم آورد به چهار تا از نهرهای بهشتی اشاره میکنه. سوره مبارکه محمد آیه 15. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، توصیف اون بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده این است که فیها، در اون بهشت، انهار، نهرهاییست، یک، من ماء غیر آسن، آب خالص صاف بیبو پیدا کردی در دنیا، سلام برسون، صاف خالص. چه ها میگی؟ این فقط یک کلمه گفت، غیر آسن، از آسن این سه تا خصوصیت در میاد. آب تهران که بگیری 10 دقیقه بعد که بذاری تشریح میشه نشست داره، بس خالص نیست. بو هم که همون واقعی میخوری داره، لکن اینقدر این شام پر شده که اصلا نمیفهمه. سابق یکی از بهترین آبهای دنیا آب تهران بود. سابق، اینو که میگم سابق به خاطر که آب صد رو میدادن همراه با چاه نبود. حالا میگن آب گرونه، آب صد رو اینا بمان. پس یکی چی شده ها؟ من ما ان غیر آسن، با سه خصوصیت، صاف، صاف خالص آبه، و آره بیبو. دومی، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای دوم از شیره که طعمش تغییر پیدا نمیکنه. شیر میگیری یه روز بیرون باشه ترش میشه، مجبوره برای اینکه طعمش تغییر پیدا نکنه ماده افزودنی و نگهدارنده بزنه، خب سرطان زا میشه. اونجا ولوس نه ماده افزودنی داره نه چیزی، سرطان زا هم نمیشه چون در بهشت بیماری وجود. برای تاکید اون لم یتغیر طعمه، طعمش تغییر پیدا نمیکنه. نهر لبن دوت. و انهار من خمر لذت للشاربین، یه نهری هم هست شرابه. منتها دو تا مطلب برای، یک مطلب برای شما بوده، لذت للشاربین. آجان کسانی که در دنیا متاسفانه مبتلا هستند به این بلیه، مبتلا به شراب خاری هستند، کسانی که در دنیا دنبال شراب میرن دنبال طعمش نیستن، دنبال چیش هستن؟ مستیشن. والا طعمش چی آقا؟ هیچ وقت به راحتی جو سوالا رو جواب نده چون مدرک میشه علیه. واریکلا. چون المؤمنو کیس، باید مؤمن زرنگ باشه. اگر خواستی جواب بدید طبق گفته دیگران میگن تلخه، توجه فرمودی؟ میگن تلخه المؤمنو کیس، باید زرنگ باشه، گزک دست کسی نمیدیگه به راحتی. اه تلخه آقا یا علی شما از گلش بدید. خب اگر کسی در دنیا دنبال این ولی متاسفانه برود، به خاطر مزش نمیره، بلکه دنبال چیش میره؟ ها دنبال مستیش میره. قرآن کریم میفرماید اون چیزی که اونجا هست لذت، طعمش عالیست، لشاربین، نشاط آوره، یعنی کاملا متفاوته با این یکی که اینجا هست. بعد در آیه دیگری میفهمم و سقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابی که در قیامت خود خدا ساقیشه. ماهیتش با اینکه در دنیا هست که شیطانی است کاملا متفاوته، اما این دو سومین نوع از نهری است که در اونجا وجود داره. در مذمت شراب حرف بسیار است، من یکیشو میگم با یه مقدمه هم میگم. در یک حدیثی رسول اکرم از شیطان پرسید که ملعون، دشمنای تو از امت من کیا هستن؟ تو با کیا از امت من رفیقی؟ با کیا از امت من چی هستی آقا؟ دشمن. با آقا از امتت با 10 نفر رفیقم، با 10 نفر رفیقم، یعنی با 10 فرقه. حدیث خیلی حدیث عالی است، تو جزء بحث من نیست. با 10 فرقه رفیق فابریکم، با 16 گروه دشمنم. بعد این 16 گروه رو نام میبره. بعد یکی از چیزایی که شیطان به پیغمبر گفت یا رسول الله من باهاش دشمنم با مؤذنه، کسی که اذان میگه. این مقدمه اول. حرف دومم این است که امیرالمومنین در مذمت شراب بفرماید اگر یک قطره شراب در یک چاهی ریخته بشه، در یک چاهی ریخته بشه، چقدر؟ یک قطره، نه یک گالون، این چاه رو خوش کنن، اون منطقه رو مسجد کنن، اون چاه رو معزنه کنن، من هرگز برای اذان گفتن بالای اون معزنه نمیرم. شد؟ یه قطره تو چاه ریخته، درست شد؟ چاه رو خشکش کردن، معزنه درست کردن. حضرت میفهمه من نمیرم بالا اون از اون بگم. او وقت مردم ما برخیشون 3 نقطه دیگه بمانن، خیلی راحت با این پدیده میکشون. من به اثرات فیزیکیش اصلا کاری ندارم. گروه بابا شیرا مثلا اون غذایی که میخوری چه خاصیت داره که یکی داشته باشه؟ میگه آقا سرطان درست میکنه. این که میخوری چی درست میکنه؟ اینم همینه که حلال و طیب. من به تعبد کار دارم آقا جان، نسبت به حضرت حق. اولیاء ما بفرمایید این مشکل داره اینجوری، و مردم ما خب برس. و انهار من عسل مصفا، چهارمین نهری که در بهش وجود دارد از عسل تصفیه شده است. اساسا ادبیات قرآن راجع به عسل، ادبیات قرآن راجع به عسل این است که عسل رو شراب میدونه. در سوره مبارکه نحل آیه 69 یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، خارج می شود از شکم زنبور شرابی که رنگهاش چیه ها؟ بله؟ متفاوته. به اصل شراب اطلاق میکنه. شاید خداوند داره به ما بفهماند به این که بابا حقیقت اصل یک حقیقت مایعه، نه یه حقیقت جامد. حقیقت حقیقت چی آقا؟ مایعه. و این که بخوایم ظاهر آیه رو برگردونیم که مراد شربت اصله، خب خلاف ظاهره. خود اصل از نظر تولید کننده اصلی که گفته آقای زنبور اینجوری تولید بکن، گفته مایه تولید کن. حالا میزنم یا چقدر غلیظه اصله، چیش اصله. خود خدا میگه حالت شرابه، یعنی در واقع مایه. تو میگی غلیظه، با خلوش جان بی غم میاره. قال رسول الله، همون آیه را از رسول اکرم روایتش، ان فی الجنت. حالا ریشه نهر چیه؟ جوی بالاخره با یه جایی سرچشمه گرفته باشه. پیغمبر می‌فرماید که ریشه اینها دریاست در بهشت. قال رسول الله، ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر. چهار تا دریا به این شکل وجود داره. بعد ثم تشقق الانهار، و بعدها بعد از این دریاها انهار سرچشمه میگیره، یعنی از این دریا سرچشمه میگیره. این شد چند تا چشمه آجون؟ من راجب چشمه صحبت نکردم، راجب چی صحبت کردم؟ باری کردم، راجب نهر جوی صحبت کردم. خب چقدر وسعتش؟ بخاریم تموم میشه یا نمیشه؟ حدیث رو گوش بده. لما سئل عن انهار الجنه، نهرهای بهشتی وسعتش چقدر؟ از پیغمبر سوال کردن، رسول اکرم کم عرض و کل نهر منها، وسعت هر یک از این نهرها چقدر یا رسول الله؟ فرمود عرض و کل نهرن مسیرت و خمس و معام، مساحتش اندازه 500 سال راهه. دریا این رودخانه چالوسو که کنارش رد بشی، برخی از رفقا اونجا ویلا داشتن، ما یکی دو شب رفتیم. این صدای آب برای ساعت اول و دوم بسیار زیباست، در تقابل با صدای دو در واقع ماشین و بوق و این چیزی که اینجا هست. یهو خوابیدی ساعت 3 نصف شب، شهرداری محبت می‌کنه میاد سطلای آهنی رو بلند می‌کنه. در مقابل این صدا انصافا اون صدا صدای عالی است، اما بعد از 2 ساعت خدایی شکنجه است تحمل اون صدا در اونجا. اما ببین چی میگه پیغمبر، یدور تحت القصور والحجب. این نهرها که 500 سال مساحتشه دور قصرها و خانه های بهشتی و موانع چرخ میذاره. تتغنی امواجه، امواجش خودش یه حالت نغمه سرایی است، یعنی در واقع چی داره آقا؟ موسیقی داره. و بعد تسبح، تسبیح میگه، و تطرب فی الجنه، و ایجاد طرب میکنه برای اهل بهشت. این یه خصوصه، خصوصیت تو. این از خود رسول اکرم، این انهار الجنه تجری فی غیر اخدود. معجزه الهی، نهر کجا جاری آقا؟ بله، آب جوب تو کجا جاریه؟ تو یه شیاری که براش قرار میدن. فرماد نهرهای بهشتی تو شیار جاری نیستن. اشد و بیازن من الثلج، از برف سفیدتره. و اهلا من العسل، از عسل دنیایی شیرین‌تره. و علین و من الزبد، از خامه نرمتره. الان همه آقایون گشتش میشه. تین و نهره مسکن اصفر، این گلش مشک اصفره. و حساه و در و یاقوت، اون سنگریزه هایی که تای آب هست در و یاقوته، مفنی. تجری فی عیونهی و انهارهی حیث و یشتهی، هر چی که دلت بخواد جریان پیدا میکنه. الان ماهی میخوای، الان چی میخوای، هر چی که دلت بخواد توش جریان پیدا میکنه. و یرید فی جناته ولی الله، بهشتش هر چیزی که در واقع ولی خدا و دوست خدا اراده کرده باشه درش وجود داره. اما این تیکه آخر، فلو اضاف من فی دنیا من الجن والانس لأوسعهم تحت آمن و شرابن و حلالن و حلیین لا ینغصه من ذلک شیئان. اگر کسی در باغ بهشتیش تمام مردم دنیا اعم از انسان و جن رو جمع بکند، در باغ خودش پذیرایی بکنه، اونجا از آبها استفاده بکنن، از طعام استفاده بکنن، از حلیگی اونجا استفاده کنن، چیزی ازش کم، ببین چه خبره اونجا، ببین فراوون چه خبره. دو تا نهر دیگر رو هم معرفی کنم، بحث انهار تمام. این دو تا خصوصیت، خصوصیت های انهار عمومی بود. دو تا نهر دیگر هم هست. یک، قال رسول الله ان فی الجنت نهرا، در بهش یه نهری هم وجود دارد، این نهر ازش در قرآن یاد نشده، در قرآن یاد نشده. یقال له رجب، اسم اون نهر رجبه، اشد بیاضا من اللبن و احلا من العسل، سفیدتر از شیر و شیرینتر از من صام من رجب یوما سقاه الله من ذلک النهر. این اختصاصی است، هر کسی نمیتونه استفاده بکنه. اگه یک کسی در ماه مبارک رجب یه روز روزه گرفته باشه، از این نهر بهش میدن بخوره. ماه مبارک رمضان خیلی ارزش داره و خیلی اهمیت داره، تردیدی درش نیست. اما با همه در واقع ارزش هایی که در ماه مبارک رمضان وجود داره، یک ماه عبادت کنندگانش در روز قیامت پیک مخصوص دارن، اونا کسانی هستن که در ماه مبارک رجب عبادت کرده باشن، در صحرای محشر نشستن، حیران هستن که الان چه اتفاق میفته. یه منادی از صحرای محشر از اون بلوشو صدا میزنه. حضرت زین العابدین میفرماد من وقتی محشور میشم از این وضعیت ناراحتم، همه مردم گرفتار کار خودشون هستن، کسی به من توجهی نداره، به امام معصوم که من میگم اقلا بیا کمک من کن. تو اون بلوشو یه پیک مخصوص میاد، یک صدا داره، این رجبیون، عبادت کننده های ماه رجب کجا هستن؟ این منادی برای ماه رمضان نیست، هرچند ماه رمضان طولاً و عرضاً قابل قیاس با ماه رجب دومین رتبه رو داره ماه رجب، ولی خود ماه مبارک رمضان از این حیثیت منادی مخصوص نداره. پس یه نهر هست، نهر به نام رجب، برای کسانی است که در ماه مبارک رجب یه روز روزه گرفته باشن. نهر دوم، قال رسول الله اکبرو، چقدر عالی، اکبرو انهار الجنه، بزرگترین نهرهای بهشتی، الکوثر، نهر کوثره، که در بعضی از تعابیر حوض ازش تعبیر شده، ولی رسول الله میگه اکبرو انهار. خب اینو کی ازش استفاده میکنه؟ یزوره اولیاء الله یوم القیامه، دوستان خدا فقط این توفیق رو پیدا میکنن که از این نهر دیدار بکنن. خوردنش فقط ببینید، این رو فقط ببینید. حالا کیا میخورن؟ انشاءالله در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی صلوات الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين يا وجيهان يا وجيهان هدیه پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز وجود نازنین حضرت ابا محمد حسن ابن علی کریم اهل بیت امام مجتبی و وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین ابن علی سید الشهدا سه صلوات قرار.